رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 28 فروردین سال 94 برابر با 17 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با پیروز نامی، یکی از فرهنگیان اهواز را خواهید شنید. و در پایان گفتگو با گیتی پرفاضل، وکیل دادگستری را میشنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. کارگران لوله و نورد صفا در 15 فروردین، اولین روز بازگشایی کارخانه، به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به اعتصاب زدند. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود من به شما و همه دوستان و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند.
آقای احسانی راد، به قول گفتنی سال که نکوست از بهارش پیداست. در همین آغاز فصل بهار کارگران لوله و نورد صفا بعد از 2 روز اعتصاب با در بسته کارخانه مواجه شدند. در این رابطه بفرمایید که آخرین خبرها از چه قرار هست و این پروسه اعتراضات کارگران چه بوده؟
کارگران پروفیل نورد و لوله صفا همونطور که خبر دارید از سال پیش کشمکش و اعتراضات گوناگون و اعتصابات گوناگونی داشتند و اواخر سال پیش دفتر تامین شهر، فرمانداری و جاهای اداره کار و اینا متحد شدن که به هر حال حقوق کارگران رو بپردازن، بیمه کارگران رو بپردازن و آخر سال در حقیقت ایدی پاداش اینا رو بدن و یک ماه حقوق اینا بدن و حد اقلی که در حقیقت 3 ماه بدهکار باشن، کارفرما بدهکار باشه، بمونه برای سال جدید. ولی به همین تعهدات پایین خودشون هم عمل نکردن و اواخر سال کارگران رو با دست خالی به خونه فرستادن و ایدی پاداش کارگران ندادن. تو همون موقع هم کارگران اعتصاب کردن ولی به اواخر سال رسید و وقتی به اواخر سال رسیده بود به هر حال کارخونه و تمام جریانات اداری خیلی تقلق میشه و نمیتونستن به حقوق خودشون دست پیدا بکنن. به همین دلیل به سال جدید موکول شد که چگونه حقوق خودشون رو بگیرن. اگرچه اخبار این سال پارسال به گوش میرسه که کارفرمای شرکت را، صاحب کارخونه شرکت، دستگیر شده، بازداشت شده، که هنوز اخبار موثقی درج نکرده، ولی همین دیروز پریروز که کارگران اعتصابی نبرد لوله صفا، ظاهرا مدیر عامل بهشون گفته بود که بله کارفرما در زندان، حالا به خاطر اختلاس، به خاطر بردن عرض یا به خاطر هر چیزی دیگه هست که به طور مشخص نگفته، ولی گفته بازداشته و شما بتونین با هم کار بکنین و حداقل تا یک هفته کار بکنین تا ما حقوق دستمزد شما رو بدیم. یعنی از همین شنبه در حقیقت باز کارگران به این وعده وعیدها دل خوش کردن و باز به کار برگشتن. حقیقتش اینه که من به طور کلی کشمکش ها و اعتصابات و تجمعات کارگری رو از سال پیش و تا کنون میخواییم دنبال بکنیم، به یه جنبندی میرسیم که جنبندی نوید خوبی به ما میده، یعنی آینده روشنی به ما برای ما ترسیم میکنه.
خب حالا آیه سانی رو حالا بفرمایید که این جنبندی شما چی هست و چرا نوید روشنی میده؟
خب دقیقاً به این علته که در طی 10 سال گذشته به طور کلی اعتصابات و تجمعات وارد یک فاز جدیدی شده. یعنی قبلا ما در حقیقت یک اعتصابات سالی تا ماهی در یک شرکت و کارخونه‌ای داشتیم که خبرش هم به گوش کسی نمی رسید، ولی در طی 10 سال پیش به طور کلی اعتصابات خیلی رشد چشمگیری داشته و کارگران به طور کلی در اکثر شرکت‌ها و کارخانجات تجمعات داشتن، راهپیمایی داشتن، درگیر شدن با کارفرما و بعضن حتی این درگیری و برای حقوق و مطالباتشون به جلوی وزارت کار در تهران، مجلس، حتی بیت رهبری مراجعه می‌کردن که در اواخر سال گذشته این مسئله شدت و حدتش بیشتر شده بود و این نشون میده که طبقه کارگر و این جریانی که در حال حاضر در طبقه کارگره و این استثمار شدید و حقوق پایمال شده به جایی رسیده که کارگر، کل کارگر ایران از خود و از مسئلهی در کارخونه داره میکشونه به طرف یک جریانی که بتونن سراسری با هم متحد بشن، این رو به ما نشون میده و به هم پیوسته بشن و این نوید خوشی را نشون میده که به هر حال کارگر در قامت خودش برای کلیه حقوق خودش از دستمزدهای معوقه و حتی در اواخر سال گذشته برای به خصوص مسئله دستمزد و افزایش دستمزد اومده و در خیلی جاها برای هر حقوق کارگری خودش. ما حالا در باف داشتیم برای یه مقداری یک مسئله مشخص خصوصی سازی کردن که کارگر به شدت اعتراض کرده و در جاهایی داشتیم برای حقوقای معوقه، در جاهایی داشتیم برای طبقه بندی و بعد در جاهایی داشتیم برای دستمزد به خصوص. این مسئله، این سیر تکاملی و این پروسه حرکتی نشون میده که این جنبش به واقع روی مسئله مشخص خودش، روی مسئله معیشت و منزلت گام گذاشته و روی پای خودش سوار شده و داره به صورت خیلی مشخص و عیان میاد که به هم پیوسته بشه، با هم متحد بشه و در قامت خودش در مقابل تمام بی‌حقوقی ها، تمام اون چیزهایی که در این 35 ساله به هر حال بر این غالب شده بیسته و حقوق خودش رو طلب بکنه. امروز دیگه مشخص شده کارگرا به هیچ سیاست صبر انتظاری، به هیچ جریانی دیگه وابسته نیستن و دیگه دولت و حاکمان نمیتونن اینها رو با بحرانهایی که به هر حال و رفع بحرانها، مثلا توافقات لوزان، در حال حاضر دیگه کارگر مسائل خودش رو، مسائل معیشتی و مطالباتی خودش رو با جریانی که به هر حال دولت و حکومت گره میزنه دیگه گره نخواهد زد و از این بابت این جای مشخص میکنه که همین جا که از روز اول کاری در ایران سال 94 کارگرها برای مسائل مطالباتی خودشون متحدن قوی اومدن اعتصاب کردن، تجمع کردن و با زبان روشن این میتونه مشخص بکنه که این حتی رفع تحریم ها برای ما از این رفع تحریم ها از این نمد کلاهی برای ما درست نخواهد شد، به علت این که کل ساختار موجود، کل اون نکبتی که به طبقه کارگر وارد اومده با تحریم ها شروع نشده که با رفع تحریم ها تموم بشه. به همین علت که چه جلوتر توافق لوزان و چه بعد از اون کارگران با کمال جسارت برای حقوق و مطالبات خودشون به میدان اومدن و این از همین گروه که جنبش مطالباتی طبقه کارگر، جنبش اجتماعیش وارد فاز تازه‌ای شده که مطالبات خودش رو تحت هر شرایطی میخواد و حاضر دیگه نیست عقب نشینی. به همین دلیله که من میگم جای امیدواری است که این جنبش به زودی زود روزهای خوشتر و آینده روشنی برای خودش ترسیم بکنه.
آیه احسان ایراد، بله این چشمنداز هست، ولی پرسش اینه که کمیت اعتصابات و اعتراضات کارگری زیاد هست، ولی در واقع با این وجود تعرض به معیشت و منزلت کارگران از سوی حاکمیت بسیار حادتر شده. یعنی به طور مشخص مثال روشن همین تحمیل دستمزد خفتبار 712 هزار تومانی برای سال 94، خب یکی از این نمونه هاست، یا این که مشخصا مثلا بیش از 93% کارگران قرارداد موقت هستن، سفید امضا هستن، بدون هیچ پشتوانه ای حتی از اون قانون قضایی که خودشون دارند. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
درست همینه. ببین من چیزی که ترسیم کردم این جنبش های این اعتصابات پراکنده، راهپیمایی ها، تجمعات در اواخر سال پیش با آمدن پرستاران و معلمان و اعتراض بازنشستگان وارد فاز تازه‌ای شده. یعنی در حال حاضر زحمتکشان به طور کلی، مزد بگیران به طور کلی، حقوق بگیران روی این مسئله واکنششون داره واکنش جدیدی میشه، یعنی میره به سمت متحد شدن، سراسری شدن این اعتراضات، و این از اواخر سال پیش و اتفاقا اومدن تجمع کارگران سامان کاشی در مقابل فرمانداری بروجرد، کارگران بازنشسته نیبر کارون شوشتر در مقابل وزارت کار، فولادسازان فرایند و گیربکسازی میانرو مقابل دفتر نماینده مجلس و حتی وزارت کار، تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان، در همین اولین ماه فروردین که هنوز به پایان نرسیده در امسال این تعرض و تهاجم کارگر رو نشون میده که دیگه وضعیت موجود رو قابل قبول نمیدونه. یادمون باشه که یک توافقی صورت گرفته که تبلیغات بسیار رو اون صورت گرفته که وضع خوب میشه، بهتر میشه و تحریما برداشته میشه و شما صبر بکنید، منتظر باشید. منتها حقیقتش اینه گرانی نان، همین دستمزدهای بغایت حقارت آمیز و تصویب شده در شورای عالی کار که خود اون شورای نمایندگان دست ساخته دولت هم خودشون حتی روی این مسئله هم مشکل داشتن، تمام نشون میده که تعرض و خواست طبقه کارگر بیش از اونه که دیگه بتونین با این حرفا، با این کارها سرکوب فعالین باشه، زندان کردن اونا باشه، حکم شلاق برای چادرملو باشه، برای کارگران چادرملو. دیگه نمیتونه در مقابل این جریانات با این جریانات بدون کارگران سرکوب بکنه و حقوقشون نده. در حال حاضر کارگران در همه جا با تمام این اوصافی که داشتیم و تعرضات زیادی که داشتیم، کارگران امسال ازمشون جرم کردن که خواهند موند. و من این رو، این فرایند پروسه رو مشاهده میکنم در 10 سال اخیر و تا اینجا رسیده و چشمانداز روشنی در مقابل کارگران میبینند و عقب نشینی که ناچار خواهد کرد دولت و حکومت را که در مقابل کارگران حتما عقب نشینی بکنه و حقوقشون رو بده. ما نسبت به دستمزد 713 هزار تومانی همین حالا اکثر کارگران ناراضیان و به طور قطع و یقین روز جهانی کارگر و بعد از اون این مسئله با شدت حدت بیشتری در جامعه قابل پیگیریه، این مسئله هنوز اگر اونجا به تصویب رسیده، ولی این نخواهد بود که به همین صورت کارگرها بپذیرن. این در تیه بعد از روز جهانی کارگر که من به نظر من مسئلهش در روز جهانی کارگر به شدت روشنتر خواهد شد، و بعد از اون شدت حدتی که برای به خصوص دستمزدهای 713,000 تومانی شدت حدت مبارزات طبقه کارگر ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد.
بله آیه احسانی را شما به نکته مهم اشاره کردید، پیوند کارگران و معلمان و پرستاران که در واقع نیروی کار هستند و مطالبات مشترکی در واقع دارند، و همچنین به یک روز مهم، روز کارگر که متعاقب آن هم فردای آن هم روز معلم هست، 12 اردیبهشت به یاد دکتر ابوالحسن خانعلی. حالا پرسشم اینی که برای چنین روز مهمی 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر با توجه به این مطالبات مشترک آیا اقدامات مد نظر هست که هر ساله در واقع به نوعی شاهد همگرایی ها و اقدامات مشترک بودیم؟
بله به طور قطع و یقین با توجه به این تجمعات و اعتصابات و اومدن کارگران در مقابل وزارت کار، این نوید این رو میده که به هر حال فعالین این جنبش هم تکون بخورن. به طور مشخص خط خطوط فعالین این روزها دیگه مشخصه، هر کس که و هر جریانی که معتقد به منفعت مستقیم و منفعت بلافاسطه طبقه کارگره که هم از معلمین، پرستاران، بازنشستگان هست، روی مسئله نان مسئله داره، گران شدن نان مسئله داره، روی حقوق و دستمزد زیر خط فقر کارگران مسئله داره، امرشه، روی حقوقهای معوقه، روی هر مسئلهی که حقوق کارگر، معلم، پرستار رو پایمال میکنه مسئله داره و امرشه، مطمئنن گرد هم میان و میخوان این مسئله رو هرچه با شکوه‌تر و بهتر برگزار کنن، و هر کسی و کسانی که به هر حال این مسئله امرشون نیست، امسال این مسئله دیده خواهد شد. به طور واقع امسال گرایش های مختلف کارگری که هر کس به نفع مستقیم کارگر و هر کس تمایل داره که نشون بده به نفع کارگره، ولی در عمل هیچی به طبق کارگر انجام نمیده، این به طور مشخصه، این امسال این رو نشون میده. و امسال کارگرانی که روی مسئله مزد، به خصوص مزد حقارت‌آمیز 730,000 تومانی مسئله دارن، به خیابون میان. برای کسانی و کارگرانی که روی مسئله شلاق زدن کارگر در زمان قرن 21 که کارگری که برای مزدش میخواد تقلا میکنه شلاق میزنن و حکم زندان میبرن، این کارگر و طیف کارگری و جریانات کارگری به خیابون میان و اعتراض میکنن. هیچ کس، هیچ مقامی، هیچ مذهبی، هیچ آیینی در هیچ جا ننوشته که کارگری که برای مزدش، برای دفاع از مزدش تقلا میکنه و خانه مزدشه شلاق و زندان بره، در هیچ جا نیومده. و ما به روشنی میگیم هیچ کس حق نداره کارگر رو شلاق بزنه، کارگر رو برای دفاع از مزدش به زندان ببره. و تمام کسانی که برای مسئله گرانی نان رو میبینن، تمام کارگرانی که نان قوت لایمه تو سر سفرهشون داره جمع میشه، حتی نان و گرانی ها به شدت آزاردهنده سر سفرهشون اومده که حتی نمیتونن یک میوهی سر سفرهشون بذارن، و برای عید این مسئله در خانواده های کارگری به روشنی مشخص بود که نمیتونستن یک میوهی سر سفرهشون بذارن، اینها به خیابان خواهند آمد. همه اینها به خیابان میان، فریاد میزنن، فریاد میزنن که حق ندارید دیگر ما رو به این خفت و خاری تن نخواهیم داد، فریاد میزنن ما حق داریم کار داشته باشیم، حق داریم مسکن داشته باشیم، ما دیگر اجازه نخواهیم داد کسی، کارگری که از حق خودش دفاع بکنه شما شلاق بزنید، زندان ببرید. تمام کارگرانی که اون مسئلهشونه امسال با تمام قوا به میدون میان، به خیابان میان و جایی باید جلوی این تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری گرفته بشه، جایی بایستی این با قامت خودش کارگر بیاد و اجازه نده بیش از این حقارت و نکبت و خفت دیگه به اون تحمیل بشه. و به نظر من امسال و روز 11 اردیبهشت همون روزه و مطمئن هستن و با قاطعیت اعلام خواهم کرد هیچ کس و هیچ مقامی حق نداره روز جهانی کارگر رو در ایران از ما کارگرها بگیره. این روز روز شادی ماست، روز اعتراض ما به وضعیت ما، روز ماست، روز جهانی ماست و ما به خیابان خواهیم اومد، اعتراض خواهیم کرد. شدت اعتراضمون هم زیاده، ما مخالفتمون رو با تمام قوانین ضد کارگری، با تمام حقوقای پایمال شده خودمون در این روز اعلام میکنیم، صدامون رو بلند میکنیم و دیگه نخواهیم داشت که از این خفت و نکبت و فقر و فلاکت بیش از این تحمیل ما بشه. ما کار میخواهیم، ما کارگرا مسکن میخوان، کارگرا آزادی میخوان، کارگرا این تبعیض رو دیگه روان ندارن، آزادی میخوان، کارگرا حق دارن روزنامه داشته باشن، حق دارن تشکل داشته باشن و همه کارگرانی که تشکل میخوان در کارخونشون به راحتی ایجاد کنن در روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر به خیابون میان و حق تشکل خودشون رو داد میزنن. قرار نیست هر جا و در هر کارخونه ای که کارگر برای خودش میخواد تشکل بزنه برای حقوق و مزد خودش اون رو شلاق بزنن، به زندان ببرن، اخراج بکنن. و برای قراردادهای موقت ما امنیت کاری میخواییم و برای ایمنی کار کارگران فریاد میزنن. خودتون میدونید که چقدر کارگر طی این سالها در معادن، همین چند روز پیش در یک نیروگاه 4 تا کارگر کشته شد و در مخازن و در کارگرای ساختمانی چقدر به دلیل ایمنی، نبودن ایمنی کشته میشن، مجروح میشن، معلول میشن. ما ایمنی رو فریاد میزنیم، ما تمام خواستامون رو فریاد میزنیم و خواهیم گفت میخواییم اینها رو با قاطعیت میخواییم و سرمایه‌داری حاکم باید این حقوق کارگر رو به رسمیت بشناسه، حق تشکلش رو به رسمیت بشناسه و هیچ کارگری رو به جرم دفاع از مزد و حقوقش حق نداره به شلاق و زندان محکوم کنه. بایستی کارگر و مطمئنن خواهند آمد و با تمام قوا هم فریاد خواهند کشید و این روز روز جهانی ماست، روز اعتراض ماست. من همینجا از همه کارگران هم میخوام این روز باشکوه رو هرچی باشکوه‌تر در هر جا و هر شهری باشکوه‌تر برگزار کنن و حق حقوق و قانونی خودشون رو و حق حقوق واقعی و انسانی خودشون رو فریاد بزنن و خواهان این باشن که این حقوق رعایت بشه و بیش از این دیگه تن به خفت و ذلت ندن.
آیه احسانی راد، در واقع این مطالبات که کارگران خواهان آن هستند و این به میدان آمدن کارگران و دفاع از دستاوردهای خودشون مستلزم ابزاری هست، مستلزم این هست که آنها متشکل بشن، ولی شاهد این تشکلات نه تنها در ابعاد سراسری بلکه به صورت منطقی و محلی و کارخارجات هم نیستیم. این رو چگونه میشه توضیح داد برای یک فراخوان گسترده برای به خیابان آمدن در روزی که متعلق به کارگران هست؟
همونطوری که من قبلا گفتم اعتراضات مشخص کارگری، جنبش کارگری در طی 10 سال گذشته به یک مرحله تا کنونی رسیده. ما بقیه سالهای خیلی گذشته رو نمیتونیم ارتباط چندانی بین جنبش کارگری و سنت‌های گذشته پیوند بزنیم. مهمترین مسئله از درون جریانات اعتصابات سراسری و گسترش اعتصابات و به هم پیوستن اعتصابات کارگری تشکل‌هایی از درون این جریانات و تشکل فراگیر طبقه کارگر پدید خواهد آمد، خارج از اراده من و شما و هر کسی دیگه. این جریان از بالا درست شدن و توسط طیفی از فعالین و بیرون از محیط زیست طبقه کارگر درست نخواهد شد هیچ موقع. این رو در همه جای جهان نشون داده و اتحاد طبقه کارگر اتحاد گرایش‌های مختلف کارگری نیست، اتحاد اتفاقا کارگران هستن روی مسئله مشخصشون، روی مسئله مزد و دیگر مسائل صنفی خودشون. اینجا این اتحاد به طور واقعی خارج از اراده گرایش ها و جریانات بیرون از محیط زیست چه سیاسی و چه غیر سیاسی تشکیل خواهد شد. و اتفاقا من اون دورنمایی رو که اول صحبتم ترسیم کردم، این نوید همون دورنماست که بیشترین حد ممکنه این اعتصابات فراگیر، اعتصابات گسترده و سراسری شدن اعتصابات و به هم پیوستن اعتصابات، تشکلها، نیروهای که واقعا به منافع طبقه کارگر ایمان دارن و از درون خود طبقه کارگر و با افکار متلقی و پیشرو مطمئنن، به دلیل اینکه به هر حال این افکار روشن و افکاری که نمایندگی میکنه طبقه کارگر در درون طبقه کارگر هست بدون اراده ما، و بدون این به هر حال جریانی حاکم هست و این جریان عروج خواهد کرد و روی پای خودش خواهد ایستاد و حتی کارشکنی های کسانی که به هر حال سعی میکنن این رو قیم آبانه مال خود کنن، این شکست خواهد خورد و از درون این جریان و این اعتصابات و تظاهرات و اجتماعات و اعتراضات کارگری و به خصوص اعتراضات سراسری و به ویژه روی مسئله مشخص مزد و دیگر مسائل صنفی طبقه کارگر، خواستهای اجتماعیش و خواستهای دیگرش عروج خواهد کرد و تشکلی بیرون خواهد اومد و مطمئنن این تشکل نمایندگی خواهد کرد طبقه کارگر رو. به این صورت نیست که همین حالا در درون طبقه کارگر نیروهایی نباشند که طبقه هر اعتصابی و تجمعی هر جا صورت میگیره هسته هایی از طبقه کارگر، هسته هایی و نیروهایی که نمایندگی میکنن منفعت مستقیم طبقه کارگر را وجود داره. و به این صورت من خواهم گفت من آینده روشنی میبینم که این مسئله به وقوع خواهد پیوست، چه سرمایه‌داری حاکم دیگر توان بیش از این نداره که از مزد کارگر بزنه سرکوب بکنه، دیگر هیچ مسئلهی بیش از این جواب نخواهد داد. و به همین علتی که میگم طبقه کارگر حالا به درجه بلوغ خودش خواهد رسید و در طی چند ماه و چند سال آینده ما نوید این رو میدیم که طبقه کارگر بتونه تشکلی پیدا بکنه و تشکلهایی پیدا بکنه که نمایندگی کنه طبقه کارگر رو و منفعت طبقه کارگر رو که به خواستهاش رو محقق کنه.
بله، در واقع آیه احسانی راد این چشمنداز و نوید هست. به زودی شاهد عروج طبقه کارگر خواهیم بود با طرح مطالبات خودش. من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم و خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با پیروز نامی، یکی از فرهنگیان اهواز. الو آیه نامی؟ الو سلام آقای نامی، من حمید روشن هستم از رادیو ندا. زنده باشید. من مزاحم شدم طی فراخوانی که در سایت ها انتشار یافته بود در دنیای مجازی، دعوت به یک تجمع سکوت فرهنگیان در شهرهای مختلف بود. آیا مایل هستیم در این رابطه اطلاع رسانی بکنید؟
بله، در خدمت خوشحال میشیم. حقیقت چند وقتی بود که ما یکی از شعارامون این بودش که این صدا و سیما چرا بهانه میده به این تجمعات فرهنگیان. الان خیلی خوشحال شدم برای این موضوع رو رسانه‌ای بکنید که مسئولین بیشتر توجه بکنن، چون وضعیت فرهنگیان واقعا اسفناک. واقعا یعنی هر یه درصد دیگه مبلغ اضافه میکنن، این درصد بدتر فاصله رو بیشتر میکنن، چون 14% حقوق من میشه 260,000 تومان. 14% حقوق یه، حالا اسم نمیبرم، یه ارگان دیگه ای میشه مثلا 600,000 تومان یا 800,000 تومان. این فاصله رو بیشتر میکنه، این رو خیلی ناراحت میکنه. تا زمانی که اون بیس حقوقیمون وضعیتش بهبود پیدا نکنه، این درصد ها اصلا برای ما معنی نداره. همین الان دولت بیاد بگه که آقا میخوام 100% به حقوق فرهنگیان اضافه بکنم، به درد ما نمیخوره، چون 100% 1,200 من میشه 2,400، یعنی میشه همون خط فقری که خودشون آمار دادن، بازم به کارمون نمیاد. ما نظرمون اینه، اول اجرا شدن کامل و دقیق نظام هماهنگ پرداخت برای تمام کارکنان دولت، و بعد بیاد درصد بهش اضافه بکنن، بگن آقا از این پس سالی مثلا 14%. ما هدفمون این از این تجمعات اینه که ببینن ما رو، مردم با درد ما بیشتر آشنا بشن. خیلی ها شاید فکر نکنن که ما خیلی اوضاع خوبی داریم. مردم اینقدر توی رسانه‌ها تو بوق کرما میکنن یه مبلغی رو یا یه درصدی رو که پشت سر هم چند بار که اتفاق میفته هم فکر میکنن که الان فرهنگیان اوضاعش خیلی بهتر شده، در صورتی که همه اینها هدف گذاری شده هستش. ما یکی از اعتراضاتمون به همین مسئله هستش. یعنی شما نگاه بکنین، الان همین دیروز پریروز تولد حضرت فاطمه بوده و روز زن بودش. بله. تمام بانک ها مبالغی رو، فقط با کارمند بانک دیگه، حالا ما با کارمند های دیگه مثل فرسان وزارت نفت و نیرو و اینا کاری نداریم، کارمندان بانک همین مبلغ نفری 300,000 تومان چه به مرد چه به زن پرداخت کردن. به خدا نکنه یه 20,000 تومان بخوام به یه فرنگی بده. الان هیچ صدا سیما هیچ صحبتی راجع به این قضیه نکرده. 20,000 تومان بخواد به یه فرنگی بده بابت مثلا روز زن، که اونم بعید میدونم هیچ بعید بوده چه اتفاق بیفته، تمام رسانه ها اینو که تمام بخش های خبری اعلام میکنه. این خیلی زشته، این ناراحتیم از این قضیه. مشکلات ما یکی دوتا نیست، ما تو بیانیه هامون مشکلاتمونو به صورت موردی میگیم. اینقدر بعضی وقتا مورد زیاد میشه خودمون میگیم خب فلان اینا که از اهمیت کمتره کمی فعلا اینا رو نگیم. به ما میگن مصرف کننده، به ما میگن زیادی، ما اینا نیستیم، ما مصرف کننده، ما تولید کننده ایم. خود مقام معظم رهبری گفته بود که معلم اون سرانگشت ماهری است که به هر حال نیرو تربیت میکنه، افراد رو تربیت میکنه. ما همونا هستیم. اگر نظر مسئولین به عنوان یه مصرف کننده به ما باشه، خب دیگه ما چه انتظاری میتونیم از اینا داشته باشیم؟ ما هدفمون چیزی دیگه هستش، باید به ما اهمیت بدن. من اگر مشغله ذهنی داشته باشم، اگر فکر معیشت باشم فقط و نتونم تا سر ماه قسط پرداخت، اون قبض آبخت پرداخت بکنم، کرای خونه رو پرداخت بکنم، چطوری میتونم فرزندان این مملکت رو آموزش بدم؟ خدا رو شاهد میگیرم من تو همین هفته گذشته خیلی اعتراضات کردیم، همش امید به این داشتیم، مقداری قول وعده هم میدادن که بیاین این حالا ما باشه چشم اضافه میکنیم. انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته تا قبل از 23. اصلا راضی نیستیم که اوضاع مملکت رو به هر حال یه مقداری به سمت بحران ببریم، ولی همش منتظر این بودیم که بگن آقا صدا تو نشنیدیم، چشم فعلا این قضیه رو بگیرین تا فلان روز هم یه وعده دیگه به ما بدن که این تحسن یا تجمعا رو لغو بکنه. دیدم خبری نبود تا دقیقا هفته گذشته اومدن حکم دادن دستم، من دو زنگ اول داشتم درس میدادم، زنگ سوم شما زدن دستم دیگه دپرس شدم، نشستم همونجا دیگه کارم نکردم، نمیتونستم کار بکنم، نه اینکه عمدن بخوام. ما هیچ وقت این کار انجام نمیدیم، هیچ وقت کم نمیذاریم تو کارمون، ولی خدا وکیلی خیلی به من سخت میذاره. من یه نفرم بخوام، فقط فرض کنیم بخوام خودم رو فقط سیر بکنم تا سر ما چقدر هزینه‌ام میشه؟ یه صبحونه نهار شامی اگه بخوام هر کدومشون حداقل 10,000 تومان در نظر بگیریم، میشه ماهی 9,000 تا فرق خرج میشه، چون خود تنهای من میشه، زن بچه‌ام چی میشه، لباسم چی میشه، آب و برق، پول تلفن، همه اینا چی کار بکنم؟ بیماری اصلا مریض نباید بشیم ما، دندونمون اگر پوسیده بشه باید بذاریم تو سر، نصف حقوقم باید با بابت یه دندون. کجای مملکتی؟ کجای دنیا اینطوریه؟
بله واقعا واقعیت این هست که در واقع معلمان قشری هستن که همه بدهکاران هستن و اون چیزی که هم اشاره کردی واقعیت مسلم هست که فرهنگیان عزیز ما هم از فقر مینالن هم از فرق و این تبعیضی که اعمال میشه.
ما همین مملکت هستیم، آخه یه تجمع نیست، سراسر کشور جاهای مختلف دارن اعتراض میکنن، یعنی همین مسئله یک چهارم همین مسئله داخل یک کشور دیگه باشه تو تمام بخشای خبری اعلام میکنن. مگر ما آدم نیستیم؟ مگر ما چه کار کردیم؟ ما سکوت، هیچی، نه شعاری، حداقل بگیم که آقا توی سلاسی ما مثلا خوزستان امروز معلمان در اعتراض مجلس معیشتیشون یک ساعت دو ساعت یه تجمع سکوت برگزار کردن و خواهان رسیدی بشه، همین چهار کلمه، هیچی از تو کم نمیشه. ما مکمترین ها قانعیم، ما دوستدار این نظامیم، ما به گفته خیلی ها با این که به اصطلاح بیشترین ظلم ها به ما فرهنگی ها شده، ولی ما مقیدترین ها به نظام هستیم. اصلا خواسته ما خواسته سیاسی نیستش، خواسته فقط سنفی، صرفا سنفی، یعنی من حقیقتش رو بخواهید دیگه، خب اطلاعات فشار رو بردن بازجویی کردن که شما باید این لغو بکنید، گفتم خب بابت چی؟ مگر ما چی میخواییم؟ مگر ما حرفی زدیم؟ مگر ما شعاری کردیم؟ شعاری دادیم؟ ما هیچی. شما میخواید زن بکنید باشه، آقا این مبلغ حقوق به ما اضافه بکنید، ما لام تا کام دیگه صحبتی نمی کنید، تمام برنامه‌هاتون هم هست، تمام کارهایی که این انقلاب این نظام داره انجام میده رو دوش فرهنگی هست، انتخابات میخواد فرهنگی هست، آزمونی بخواد برگزار میشه فرهنگی هست، راه پیمایی بخواد فرهنگی هست، صف اول هستن. وقتی که همچین نیروهایی داریم، شما نگاه بکنین یه فرهنگی چقدر میتونه قدرت داشته باشه که هر فرهنگی، خود من سالانه ممکنه 200-300 تا دانش آموز میان زیر دست من و یک سال بعد من با اینا کار بکنم، دانش آموزایی که مغزشون یا ذهنشون رو توسط این سایت های مجازی و رادیوهای بیگانه یا چه میدونم تلویزیون های مختلف میتونه ذهنشون رو به انحراف بکشونه و میتونم منم کمک بکنم به این قضیه. اینا باید قد بدونن ما میتونیم خیلی قدرت داشته باشیم، هوای ما رو باید داشته باشن. من خسته نشون نمی کشم، من میگم که نذارن معلمان ناراضی باشن، باید بهشون برسن. اینا خشیان که خدا وکیلی تا الان کم نذاشتن. یه مشکلاتی توی همه ارگان ها توی همه کارمندان پیش میاد، حالا ما نمیگیم همه معلم ها پاکن مثل تمام ارگان های دیگه، به هر حال توشون اولیا ناراضی هستن که فلان معلم فلان کار کرد یا فلان اتفاق افتاد، کم و بیش مالا تو رسانه ها میبینیم، ولی خدا وکیلی غالبا آدم های الان نمیخوام تعریف از خودمون باشه، ولی آدم های مطمئنی هستن. خدا کنه تو این وضعیت ما عقب نمیشیم، ما یک قدم عقب نمیریم، ما خواسته هامونو تا بهش نرسیم همین اوضاع رو ادامه میدیم. حالا مرحله بعدیش هم تو جلسات کانون معلمان ایران باز مشخص میکنیم، بیانیه میدیم. در حال گفتم هدف ما اطلاع رسانی هستش، نمایش واقعیت هست. ما صدا و سیمایی نداریم مختص خودمون، شبکه‌های خصوصی نداریم که آدم بتونه از طریق اونها خبرهاش بگه. ما فرنگیان واقعا مظلوم چیز واقع شدیم. این صدا و سیما خب مردم دیگه غیر از اینا چی دارن؟ نشونن تلویزیون اخبار نگاه بکنن، فقط توی این اخبار چی میفهمن؟ این که فلان درصد به حقوق فرنگیان اضافه شد، فلان مبلغ قراره بهشون اضافه بشه، واسه کلمه مطالبات خدا بگم چیکارتون بکنه. خب مطالبات به من میدی با رسانه ایش بکنی، خب حق منه، یک سال اینو دیر به من دادی. من 8 ماه پیش، یک سال پیش مثلا امتحانات، حق امتحانات یا مثلا حق کارآموزی رو من رفتم، خب باید 300 هزار تومان به من بدن. هنوز مال دو سال پیشو ندادن. و اینو میخوام بدم، باید برن داخل صدا و سیما ببینن که آقا فلان مبلغ رو داریم، مطالبات مال فلان تاریخ داریم بهشون پرداخت می‌کنیم. این دیگه گفتن داره.
بله واقعا
خیلی ظلمه. این دلمونه به درد میاره.
من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون. برایتان آرزوی موفقیت دارم. اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا فقط میتونم تشکر بکنم از همکاران خوزستانی، معلمان خوزستانی، که با وجود فشارهای وحشتناک تو این چند روزه به ما وارد میکردن که این تجمع باید لغو بشه، اینجا خلق و فضای امنیتی هستش، اینجا مشکلات فلان هستش، ممکن هر اتفاقی بیفته، و خیلی فشار آوردن، ولی با تمام وجود شرکت کردن، یه حضور پرشوری داشتن و هم حضور پرشورشون ما رو شاد کرد و هم صبر و حوصله‌شون دقیقا طبق برنامه. یعنی نمیدونم این چرا همچین تجمع، یه تجمع کوچیکی بود روز 10 اسفند، یه تعداد زیادی نیروی انتظامی اومدن، حالا به هر دلیلی، برای امنیت یا برای هر مسئله دیگه، ولی تجمع امروز که خیلی بزرگتر از اون تجمع روز 10 اسفند بود، حتی یک نفر نیروی انتظامی ذاکره میکنم مجوز بگیرم، ولی خب تا الان هیچ کدوم از اینا رو به ما ندادن و توی این قضیه شرمنده شدم. من تا این حد تونستم، مسئولین قبول نمی کنم. من با استاندار، با معاون استاندار، با مدیر کل، با مفرمانده، با همه اینا من مذاکراتی داشتم، حداقل برای گرفتن یه مجوز، که گفتید بابا ما هیچ کاری نداریم. خدایش هم تمام این صحبتهایی که می کردم برای عذاب برامد، نه مسئله امنیتی پیش اومد، نه تنش ایجاد شد، تعداد خیلی زیادی در سراسر استان، نه فقط اهواز، تو شهر خرمشهر، بهبهان، اندیمش، اینا شهرهایی بودن که حضور خیلی خوشویی داشتن، امیدیه، ولی خب قضیه خیلی آروم و با متانت جلو رفت و این میتونه یه به اصطلاح تلنگری باشه به این مسئولین این استان که بابا ما اینجا همچین فضای امنیتی هم نیستش، ما یه مقداری به ما اطمینان بکنیم، مجوز بدیم، خیلی کارها راحت تر به این همه تنش.
ولی امید که در واقع این فریاد رسای شما، این اقدامات شما گوش شنوایی داشته باشه. من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، لطف کردیم. منم از شما تشکر میکنم و امید دارم که هر چه زودتر به مسائلمون رسیدگی بشه، که راحت با افکار بهتر، بازتر، آرامش برگردیم سر درس و به وظیفه اصلیمون که همون آموزش و پرورش است بپردازیم.
زنده و پایدار باشید آیه نامی.
ممنون همچنین. دست شما در نکنید.
زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، فریاد فریاد. خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. بیش از 900 تن از کنشگران حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به تبعیض جنسیتی گسترده در اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی اعتراض کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه، خانم گیتی پورفاضل، وکیل خانواده زنده‌یاد ستار بهشتی. من سلام و درود دیگه دارم به شما خانم پورفاضل.
درود من هم بر شما و شنوندگان.
خانم پورفاضل، در ابتدا بفرمایید شأن نزول انتشار این بیانیه چه بوده که امضای شما هم پای این بیانیه هست؟
ببینید، ما مدت هاست که گرفتار تبعیض جنسیتی هستیم در ایران، به ویژه از زمانی که محدود کردن رشته های تحصیلی رو برای خانوم ها و همچنین در استخدام شرکت ها و عمل دولتی و غیر دولتی که معمولا سعی میکنن از آقایون بیشتر استخدام بکنن تا خانوم ها. به همین درصد میزان بیکاری خانوم ها روز به روز نرخش بالاتر میره نسبت به آقایون.
بله.
در حالی که من و کسانی که امضا کردن این بیانیه رو فکر میکنیم که به هیچ عنوان جنسیت نباید تأثیری در استخدام داشته باشه یا در رشته های تحصیلی. هر کسی بنابر ذوق خودش و بنابر میزان استعداد و تجربه‌ای که داره باید برای استخدام نام نویسی بکنه و شرکت بکنه در اون آزمونی که انجام میدن و روی اون استعدادی که داره و یا به هر حال اون نیتی که برای استخدام آمده جلو و میخواد که کاری رو شروع بکنه، باید سیستم بدون در نظر گرفتن این که زن هست یا مرد، اون رو روی همون به اصطلاح استعدادی که داره و اون شرکتی که در آزمون کرده و نمراتی که آورده استخدامش بکنه.
بله خانم پورفاضل، در واقع برای همه عیان هست که تحکیم پایه‌های این حکومت بر اساس همون در همین فردای انقلاب این بوده که یا روسری یا توسری در مقابله با زنان و ادامش هم همون اسید پاشی های زنجیره‌ای بوده. حالا با این حال، با توجه به اینکه شما هم یک وکیل و حقوقدان هستید، این تبعیض‌های کاملا گسترده و عیان چقدر مغایر با خود قانون اساسی قضایی این نظام هست؟
ببینید، درسته که قانون اساسی این تبعیض رو به ظاهر عنوان نکرده، ولی شما وقتی که اصول قانون اساسی رو میخونید و در انتهاش میبینید که در هر اصلی نوشته که با توجه به موازین اسلامی، همین این هست که این تبعیض رو به وجود میاره، به دلیل اینکه وقتی برمیگردن به موازین اسلامی، خب به هر حال ما میدونیم که در اسلام حقوق زن به چه صورتی هست و این تبعیض بسیار آشکار هست، نیازی نیستش که من اون رو عنوان بکنم اصلا. بنابراین وقتی که روی اون موازین میرن کسانی که دست اندر کار هستن، نتیجه این میشه که این تبعیض روز به روز مثل یک دره‌ای که هر روز عمیق‌تر بشه، این حالت پیدا شده در جامعه ما بین گن زن و مرد. و متاسفانه تنها چیزی هم که مطرح نیست مسئله استعداد هاست که باید شکوفا بشه. چه زن چه مرد فرقی نمی کنه. ما اصلا مسئله جنسیت برامون مطرح نیست، ما مسئله انسان ها برامون مطرح هستن. وقتی که در قانون اساسی کرامت انسانی راجع بهش صحبت میشه و بهش اشاره میشه، کرامت انسانی هم از این که اون انسان زن باشه یا مرد باشه تفاوتی نمی کنه. بنابراین وقتی که ما خدشه به حقوق زن وارد میکنیم، در واقع کرامت انسانی اون رو شکست بهش وارد میکنیم. و خب خوشبختانه زنان ما از همون ابتدا تا امروز برای به دست آوردن حقوق خودشون مبارزه کردن و از پا هم نمیشستن. شما ببینیم با تمام مشکلاتی که برای زنان به وجود میاد در جامعه ایران، ولی باز هم زنان ایستادن و گردآفرینوار تقاضای حقوق خودشون رو میکنن. و ما یادمون باشه به هر حال یک کشوری هستیم با سابقه طولانی و یک تمدن درخشانی که در پشت سر گذاشتیم، و در اون فرهنگ زن همیشه از یک خرد والایی برخوردار بوده. شما ببینید در شاهنامه ما اکثر زنان، البته خب غیر از سودابه که یک وضعیت خاص و قصه خاص دیگری داره، در شاهنامه زنان ما همه دارای یک اندیشه و خرد والایی هستند که مشارکت دارن در تمام امور، و در نتیجه این فرهنگ تأثیر میگذاره همیشه روی اون جامعه. ببینید بزرگان ما آنچه که نوشتن و آنچه که برای ما به یادگار گذاشتن چیزی نیست که از بین بره، اصولی است که پایه‌های زندگی ما زنان بر اون قرار گرفته. شما در هیچ کجای دنیا نمی‌بینید که مانند ایران، البته ایران قدیم، زن در اون جامعه از چنین حقوقی برخوردار باشه. من واقعا به طرز آشکار و قاطعی اینو خدمتون عرض میکنم، نگاهی به فرهنگ ایران بیندازید، نگاهی به فرهنگ کهن ایران بیندازید، ببینید زن چه جایگاهی داشته. نمونه هاش، نه این که من بخوام خدای نکرده تعریف کرده باشم از خودم که ایرانی هستم، حتی به نوشته های دیگران، شما نوشته های کریستنسن رو بخونید ببینید که راجع به زن ایرانی چی نوشته. کتاب از زبان داریوش رو بخونید مال خانم هایت ماریکو، ببینید که زنان ایرانی از چه وضعیتی برخوردار بودن. و من متاسفم که به جای اینکه جامعه متحول میشه و حقوق انسانها بیشتر رعایت بشه، ما میبینیم که با یه گپ بزرگی ما بعد از انقلاب مواجه شدیم، و اون هم تفاوتی است که بین زن و مرد چه آشکار و چه پنهان وجود داره در جامعه ما.
بله خانم پور فاضل، رژیم از این تلاشی که میکنه برای خانه نشین کردن زنان، در واقع یک تلاش ناموفقی هم بوده تا حال، چه اهدافی را دنبال میکنه؟
ببینید به هر حال ما توجه داریم که کسانی که بعد از انقلاب آمدن و زمام امور رو به دست گرفتن از یک اندیشه و فکر خاصی برخوردار هستن، و اون همین چیزهاییست که در جامعه ما اعمال میکنن. اونها برای زن حق مساوی با مرد قائل نیستن، این یه واقعیته. بنابراین من هیچ هرگز انتظار ندارم از آقایونی که الان مستر کار هستن بیان و راجع به حقوق زن و اینکه چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشه صحبت بکنن. نه خیر، اونها اصلا زن رو برای خانه میدونن، یعنی در درجه اول معتقد هستن که زن باید وظایف مادری خودش رو انجام بده، و بعد اگر که لازم بود در جامعه حضور پیدا بکنه. در حالی که ما معتقد هستیم که این اندیشه بسیار دیر آمده و در جامعه ما میخواد خودش رو به اصطلاح پایه‌هاش رو محکم بکنه. چرا؟ به دلیل اینی که زنان امروز دیگه مثل مادر بزرگاشون فکر نمی کنن. شاید اگر که این سیستم 100 سال پیش به وجود آمده بود هیچ مشکلی نداشت با خانم ها، چون خانم ها اکثرا سواد نداشتن، و گاهی هم مثل مادر بزرگ بنده اگه سواد داشتن فقط سواد خواندن داشتن، نه نوشتن، فقط میتونستن بخونن، دست خط نداشتن. ولی وقتی که ما امروز در همه جای دنیا میبینیم که تعداد زنان برای تحصیلات عالی بیش از مردان در دانشگاه ها، دیگه نمیتونن این سیستم فکری خودشون رو پیاده بکنن. به هر حال وقتی که یک زنی از تحصیلات عالی برخوردار میشه، نمیتونه فقط یک وظیفه که اون هم وظیفه مادری انجام بده، دلش میخواد در جامعه، در اجتماع باشه و در جامعه حضور داشته باشه. احساس میکنه این نیاز روحیشه و نیاز به تخصصشه. چرا که نه، باید اینطور باشه. و به همین دلیل هست که زنان پیگیر حقوق حقه خودشون هستن. و متاسفانه سیستم ما درسته که بسیار بسیار میکوشه که اهداف خودش رو دنبال بکنه و زنان رو خانه نشین بکنه، ولی موفق نخواهد بود. تا امروز هم موفق نشده، چون حتی اون زنی هم که توی خانه می نشینه ناگزیر هست از بیکاری، پناه میبره به کارهای دستی. بسیاری از خانوم ها رو من دیدم که برای اینکه از نظر مالی مستقل باشن، کارهای دستی انجام میدن و اینها رو به معرض فروش میگذارن. حاضر نیستن که فقط از هر جهت وابسته به مرد خانواده باشن، میخوان برای خودشون هم وجودی داشته باشن، مستقل باشن از نظر مالی، اتکا نداشته باشن تنها به مرد. مطرفاً برای اینکه ما الان در شرایطی از نظر مالی و اقتصادی هستیم که واقعاً فقط کار مرد خانواده تامین کننده نیازهای خانواده از نظر مالی نیست. بنابراین زن هم دوشا دوش مردش کار میکنه در جامعه ما. حالا اگر اجازه نمیدن که استخدام بشه، اگر اجازه نمیدن که به هر حال به اون کار مورد علاقش بپردازه، حداقلش این است که به کارهایی میپردازه که بتونه درآمد ماهانه بر خودش درست بکنه.
بله خانم پورفاضل، شما یک واقعیت بسیار مهمی را بیان کردید، آن همین که در واقع زنان هم پای مردان کوشا هستند، یعنی اینکه وضعیت اقتصادی به گونه ای هست که تنها با یک درآمد گذران زندگی ممکن نیست. ولی در این حال آمارهای رسمی نشان از این داره که در واقع نرخ مشارکت زنان، این استنادم به همین بیانی هست که طبق آمارها در دوره بین سالهای 85 تا 90 نرخ مشارکت زنان از 16.4% در سال 85 به 12.6% در سال 1390 رسیده است.
درسته، همینطوره. البته توجه داشته باشید که شرایط اقتصادی جامعه ایران الان بسیار بسیار بعض اسفناکی داره. شما ببینید که گرانی مرتب روز به روز همینطور نرخش داره میره بالا. ما نرخ تورممون بسیار بالاست و نرخ طبیعی تورمی که در دنیا وجود داره بسیار فاصله داره و همین شرایط اقتصادی بد هم باعث شده که زنان خب کمتر بتونن کار مورد علاقهشون رو پیدا بکنن و اگر هم کاری هست مردان به اون میپردازن، چون از نظر قانون ما به هر حال این مرده که ناناور خانواده محسوب میشه. یک مسئله من باید حتما خدمتون عرض بکنم و اون این است که در قانون این مرد هست که موظف هزینه های زندگی رو تأمین بکنه و اینجا زن رو به اصطلاح در واقع کنار گذاشتن، در حالی که من معتقد هستم که این قانون هم باید عوض بشه. دلیل نیستش که تمام هزینه های خانواده رو ما به دوش یک نفر به دلیل اینکه مرد هست بار بکنیم. ما باید بدونیم که زن و مرد دوشا دوش هم در جامعه میرن جلو کار میکنن و با هم هزینه های زندگی رو باید تأمین بکنن. قانون ما قانون بسیار کهنه‌ایه که با زمان امروز به هیچ عنوان وفق نداره. ما میکوشیم که کاری بکنیم بلکه یک بازنگری اساسی در قوانین ایران انجام بشه که این تبعیضات از بین بره. فرقی نمی کنه، تبعیض برای مرد هم به همون درجه ناگوار هست که برای زن. ما نمی خواهیم که زن و مرد رو رو در روی هم قرار بدیم. ببینید زن و مرد دو جنس مکمل هم هستن، اینها دوشا دوش هم باید زندگی رو اداره بکنن. هیچ درست نیست که ما بخوایم اینها رو اولا که رو در روی هم قرار بدیم و بعضی جاها به زن اجحاف بشه و در بعضی جاها به مردان اجحاف بشه. به نظر من قانون در بعضی از قسمت‌ها به مرد هم اجحاف کرده و یکی همین این مسئله نفقه زن هست که به عهده مرد هست. این میگم این قوانین مال زمانی است که زنان در خانه بودن، کار نمی کردن، مرد تنها نانآور خانواده بوده، در حالی که ما میبینیم امروز تنها مردان نیستن که نانآور خانواده هستن، مادر خانواده یا همسر اون مرد هم اون هم مشارکت داره در درآمد خانواده، هرچی هم که زن گیر میاره باز در خدمت خانواده هست، خرج خانواده میکنه. مضافاً بر این که ما دیگه نمیتونیم جامعه رو به عقب برگردونیم، اون سیر خرخرویش که امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین ما باید متحول بکنیم جامعه مون رو و یکی از تحولاتش این هستش که ما این نفقه رو که به گردن مرد هست این از دوش او برداریم، یه نفسی بکشه مرد و زن هم در واقع همون حق رو داشته باشه که مرد داره در خانواده. یعنی بگیم که وقتی هر دو کار میکنن هر دو هم درآمد خودشون رو در اختیار خانواده قرار میدن. من به طور کلی با مسئله نفقه و مهریه و همه این به اصطلاح قوانینی که مربوط به گذشته است، مربوط به زمانی است که زنان در خانه ها بودن و کار اجتماعی نداشتن مشکل دارم. حتما اینها باید تغییر بکنه.
خانم پورفاضل، به عنوان پرسش پایان این که خب شما اشاره کردی که باید جامعه را متحول کرد، پرسشم این هست که زنان و همدوش آنها مردان چه میتوانند بکنند یا چه باید بکنند در قبال این تبعیض جنسیتی که اعمال میشه، این نابرابری ها که وجود داره و سیاست رسمی حاکمیت هم هست؟
ببینید، نگاه حاکمیت امروز با نگاه جامعه و مردم بسیار متفاوته. ما ایرانی ها الان در شرایطی هستیم که مردم ما بسیار گام های بلندتری برداشتن، بنابراین جلوتر از حکومت حرکت میکنن، برعکس بسیاری از کشورهای دیگه به خصوص در خاورمیانه که ما میبینیم که این حکومت و سیستمشون هست که میخواد جامعه رو متحول بکنه و اونها رو به جلو برونه، ولی مال ما درست برعکسه. به همین دلیل من فکر میکنم که ما موفق تر هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خود مردم متوجه بسیاری از مسائل شدند و یک تحول عمیقی در زیربنای جامعه ما جریان داره. این رو توجه داشته باشید که این جریان رو هم زنها به وجود آوردن، البته با کمک مردان روشنفکر، چون خب بسیاری از مردان هستن که ممکنه همچنان مثل پدر بزرگاشون فکر بکنن و تحول فکری پیدا نکرده باشن، ولی بسیاری از مردان ما هم هستن که اندیشهشون با تحولاتی که در دنیای امروز شده هماهنگه، همسازه. ما از اونها استفاده میکنیم و استقبال میکنیم. مردان ما به نظر من در ما در شرایطی که قرار گرفتیم از نظر جغرافیایی که در کشورهای خاورمیانه هستیم، به شما بگم که مردان ما روشن فکرترین مردان جامعه خاورمیانه هستند. من واقعا اینو قاطع بهتون میگم، برای اینکه وقتی که آدم روبرو میشه با مردان صحبت میکنه در اجتماعات که میبینه، خب آنچنان تفاوتی با طرز فکر یک مرد اروپایی نداره. مضافاً بر این که نحوه تعلیم و تربیت در خانواده ها تغییر کرده. ببینید، در 100 سال پیش اگر که خانواده شرایط خوبی داشت، سعی میکرد که پسرها رو وادار بکنه که درس بخونن، جلو برن، یا اونها رو به خارج میفرستادن که تحصیلات عالی داشته باشن. ولی امروز بین دختر و پسر تفاوتی نمیذارن. اگر که دختر استعداد بهتر و بیشتری داشته باشه، اون رو جلو میبرن. و این خیلی گام بلندی بوده که در جامعه ما برداشته شده. شما ببینید، در مثلا فکر کنید از سال 1120 تا امروز رو نگاه بکنید، ببینید که خانواده های ما چه تحولی پیدا کردن از نظر نگاهی که به زنان و به دختران و پسران خانواده دارن. و این بزرگترین دستاورد بوده که ما داشتیم و این روز به روز هم گسترش پیدا میکنه. وقتی که کسی که خدمتکار یه خانواده است، ما میبینیم که دخترش رو گذاشته درس میخونه، اگر که دخترش در شهرستان قبول شده دانشگاه، اجازه داده که او بره در شهرستان از خوابگاه استفاده بکنه و در اونجا ادامه تحصیل بده جدا از خانواده، این خیلی قدم بزرگیه. ببینید شما حتی 50 سال پیش هم این رو نمیدیدید. به همین دلیل من بسیار امیدوار هستم به جامعه آینده ایران. نگاه مردان ایران به نگاه زنان ایران، نحوه تربیت فرزندانشون واقعا انکار ناپذیره. اینقدر که پدر مادر در جامعه ایران دلواپس تحصیلات بچه هاشون هستن، شما در کمتر جایی شاید اینطور ببینید که پدر و مادر با فداکاری اجازه میدن که بچه هاشون تحصیلات عالی داشته باشن، در حالی که به خودشون فشار اقتصادی وارد میکنن. یعنی به هر نحوی که شده اگر بچه استعداد داشته باشه حتما سعی میکنن که بگذارن اون در رشته مورد علاقه خودش ادامه تحصیل بشه بده، چه دختر باشه چه پسر. و این برای من خیلی خیلی امیدوار کننده است که ما جامعه بسیار خوبی در آینده داشته باشیم. به هر حال سیستم و حاکمیت هم ناگزیر هست که یک زمانی گامهای خودش رو با گامهای مردم همسان بکنه، فکر خودش رو سازگاری بده با فکر جامعه، ناگزیر هست. این مردم نیستن که باید خودشون رو سازگاری بدن با نحوه و شیوه فکری سیستم، بلکه این سیستم هست که باید این کار رو انجام بده.
بله درود
بر شما، من معتقدم این کار انجام خواهد شد.
درود بر شما، به یقین عاجل شود، به قول شاعر لبدوخته عاجل شود گرچه به عاجل نشود. خانم پورفاضل من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من سعی کردم تا اونجایی که امکان برام هست گفتنی‌ها رو خدمتون عرض بکنم. تنها درود می‌فرستم به همه هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن و نگاهشون نگران هستش برای داخل ایران، به دلیل اینکه معتقدم هر ایرانی در هر کجای دنیا که زندگی میکنه همیشه خودش رو ایرانی میدونه و همیشه نگران این جامعه هست. و امیدوارم یه روزی همه هموطنان عزیز من که این سرزمین رو دوست دارن و بهش عشق میورزن برگردن به دامن مادر، برگردن به سرزمین خودشون که بهشون خیلی نیاز هست.
آتش من خزان بار خرمنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.